أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که حد برای محارب در قرآن کریم 4 چیز معین شده است: قتل و سلب، قطع من خلاف و نفی. این قطعی است که حد محارب یکی از این 4 چیز است. اون تا اختلاف در این است که آیا این 4 چیز به نحو تخییر، یعنی قاضی در محکمه وقتی یه نفر به عنوان محارب محاکمه شد و جرمش مشخص شد که این محارب است، قاضی مخیر است یکی از این 4 رو انتخاب کند. ولو آدم کشته، ولو مثلا هم اخافه کرده هم مال برده، بگیم نفی بلد بکند، چون یکی از اینها نفی بلد بود. آدم نکشته، عرض کنم که فقط نفی بلد، فقط اخافه کرده، هیچ کار دیگه نکرده، نه مال برده نه آدم کشته، خب بکشندش، اختیار کند قتل رو. آیا این جوره که قاضی در مقام انتخاب عقوبت مخیر است که یکی از این 4 رو انتخاب کند بر اساس مساله، البته دلخواه نیست، بر اساس مسالهی که میبیند یکی از اینها رو انتخاب کن، یا نه تخییر نیست، ترتیبه، باید مناسبت عقوبت را با جنایت بسنجه. اگر آدم کشته بکشند، اگر مال برده قطع من خلاف کند، اگر هیچ کدام از اینها نیست نفی بلد کند. پس اینجور نیست که در هر مورد قاضی مخیر باشه، باید تناسب بین جرم و عقوبتی که تعیین میکند رو لحاظ کند. پس اختلفوا علی قولین، یه دست قائل به اینن که این روایات، یعنی این 4 حکم علی نحو تخییر به ید الحاکم، بعضی میگن نه ترتیب است، باید مناسبت رو رعایت کند و با انتصاب و با لحاظ اون تناسب عقوبت رو انتخاب کند. دسته اول استدلالشون هم به آیه بود هم به روایات دیروز خوندی. دسته دوم که میگن ترتیب است، اونام باز استدلال میکنن به همون آیه و هم استدلال به روایات. استدلال به آیه رو باز دیروز اشاره کردیم، میگن ولو ظاهر آیه که میفرماد به او تعبیر میکند که یقتلوا او یسلبوا، به او آورده و او هم ظاهر در تخییر است، تا اینجا رو قبول داریم، ولی ما قرینه عقلیه قطعیه داریم که نمیتوند اینجا تخییر باشد. و اون قرینه قطعیه عقلیه این است که 4 چیز رو به عنوان حد برای محارب معین کردند و اینا متفاوته. یکیش قتل است بکشید، یکی نفی بلد کنید، خیلی با هم تفاوت داره. یک کسی را 4 دست و انگشت دست و پاش را قطع کنید یا بکشیدش، نمیشه اینا رو با هم بگیم در ردیف همه. قاضی مخیر است یا بکشد در یه مورد، ثابت شد جنایت محاربه، بگیم قاضی ایها القاضی مخیری، یا او را بکش یا به دار بزن یا یه سال تبعیدش بکن. این عدم تناسب، عدم تعادل بین این چارتا خودش اقوا شاهد است که تخییر نمیتوند باشد. چهار چیز فرموده، چهار تا عقوبت، اما باید با تناسب جرم هر جا ببینیم چه جنایتی است، مطابق اون جنایت عقوبت کنیم. پس با این قرینه عقلیه قطعیه که مرحوم طباطبایی هم در تفسیر المیزان این قرینه رو ذکر میکنه که یه قرینه ای هست که نمیتونیم بگیم تخییر، بلکه باید بگیم اینجا ترتیب است و تناسب باید رعایت بشه. پس با این قرینه رفعیت میکنیم از ظهور آیه. آیه ظهور دارد در تخییر، ما با این قرینه قطعیه از ظهور رفعیت میکنیم، میگیم اینجا او برای مثلا تردید است نه برای تخییر، یکی از اینها را انتخاب بکن، اما به نحو ترتیب. این عرض کنم استدلالشون به آیه است. علاوه بر این استدلال به روایات هم داره. اونجا ما روایت داریم که امام فرمود ذالک علل امام سامر کند، امام مخیر است. اینجا فرمود خیر، امام مخیر نیست. یکی از روایات، روایت عبید ابن بشر خسعمی است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قاطع طریق، از امام پرسیدم راجع به قاطع طریق، همون محارب، که حکمش چیست. سألت ابا عبدالله عن قاطع طریق و قلت الناس یقولون ان الامام فیه مخیرون، مردم میگن، یعنی علمای عامه میگن که امام و حاکم در این مورد مخیر است. ایو شیء شاء صنع، میگن که امام مخیره که هر کاری میخواد انجام بده. ایو شیء شاء صنع، از امام اینجور سوال میکنن که ناس علماء عامه میگن امام مخیر است، ایو شیء شاء صنع، از امام سوال میکنه شما چی میگید؟ قال، امام صادق در جواب فرمود لیس ایو شیء شاء صنع، اینجور نیست که اختیار به دست قاضی باشد که هر چه دلش میخواد انجام بده. لیس ایو شیء شاء صنع ولکنه یصنع، قاضی چیکار بکنه؟ لکنه یصنع بهم علا قدر جنایته، باید مناسبت رو رعایت بکنه، به مقدار جنایتشون بین این چهار تا عقوبت یکی رو انتخاب میکنه. یصنع بهم، با اون محاربین انجام میده علا قدر جنایته. این یک روایت که نفی میکند تخییر را، لیس ایو شیء شاء صنع، بلکه باید با تناسب جرم و مجازات حکم بده. این یک روایت. روایت پنجم از همون باب یک از ابواب حد محارب. روایت دیگر، روایت ششم همون بابه، عرض کنم که روایت داوود طائی عن رجل من اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال، راوی میگه سألته عن المحارب، از محارب از امام صادق پرسیدم و قلت له ان اصحابنا یقولون ان الامام مخیر فیه، اصحاب ما در حکم محارب اینجور میگن که حاکم مخیر است، ان شاء قطع، اگر دلش خواست دستشو قطع کند، دست و پاشو من خلاف، و ان شاء سلب، اگر خواست به دار آویزان کند، و ان شاء قتل. اصحاب ما اینجور میگن، میگن قاضی مخیره، اگر میخواد بکشد یا آویزان به دار، عرض کنم که یا قطع من خلاف. فقال، امام فرمود لا، نه اینجور نیست که قاضی مخیر باشه. فقال لا، ان هذه الاشیاء محدودتون فی کتاب الله تعالی، این چهار حکم محدود است، آورده شده است در قرآن و اینجور نیست که قاضی مخیر باشد. فاذا ما هو قتل، اگر اون محارب آدم کشته باشد و اخذ مال گرفته باشد، قتل، میکشندش و صلب و سلبش میکنن. اگر آدم کشته باشد و مال برده باشد، حالا دنبال حدیث هست که اگر این کارو نکرده چه؟ اونی که شاهد عرض ما هست الان میخوایم به این روایت استناد بکنیم، این است که امام تخییر رو رد کرد، فرمود لا اینجور نیست. اصحاب گفت که اصحابنا یقولون که حاکم مخیره، امام فرمود نه اینجور نیست. این دو تا روایت که اینا دلالت بر ترتیب داره، میگه تخییر رو نفی میکنه. پس هم آیه قرآن دلالت بر ترتیب دارد به استناد این فرمایش آقایون، هم این دو تا روایت تخییر رو رد میکنه، ترتیب رو اثبات میکنه. و همچنین روایات متعدد دیگری داریم که اونا تخییر و ترتیب و اینا وارد نمیشه، کیفیت ترتیب رو بیان میکنه که وقتی قاضی میخواد حکم بده چی کار بکنه، کیفیت ترتیب رو تفصیل میده. خب همین روایاتی که ترتیب رو تفصیل میده توش، مبین این است که پس حکم ترتیب است نه تخییر. در حقیقت این روایات مفسر آیه میشد. آیه فرمود چهار حکم و با او آورد، اینا ترتیب رو تفصیل میدن. مقام بگن معنای آینه این است که اگر کش بکشن، اگر مال برد دستشو قطع کنن، اگر هیچ کدام نبود نفیش بکنن، همون ترتیب رو در تفسیر آیه بیان میکنن. پس میخوان بگن آیم همین رو میگه. روایات پس دو تا هنر داره، یکی ترتیب رو کیفیتشو میگه، یکی هم مفسر آیه است که آیه که فرمود چهارتا به این ترتیب، کجا باید قاضی قطع رو انتخاب بکند، کجا باید سلب رو انتخاب بکند، کجا باید قطع من خلاف، کجا نفی. پس ترتیبه، تفسیر میده آیه رو. پس یکی از استدلال های این آیون هم همین روایاتی است که کیفیت ترتیب حکم رو بیان میکنه. این روایات هم متعدد است، دو تاش مقدار جرم هم بستگی داره به مقدار جرم. چی؟ یعنی ابعاد جرم بزرگش تعیین حد. بله، بسیار خوب، این روایات همین رو داره میگه که باید تناسب رعایت بشه، تناسب بین جنایت و مجازات. اینا آیون همین رو میگه. روایاتی که اینجا هست دو تاش از نظر سند اعتبار داره، ولی بقیه روایاتی که کیفیت ترتیب رو بیان میکنه از نظر سند ضعیف است. از نظر دلالت با هم مختلف است. روایات کیفیت این که قاضی کجا باید قتل رو انتخاب بکند، کجا باید عرض کنم که نفی یا انتخاب، نفی بلد رو مجازات بده، اینا مختلف، کیفیت رو بیان میکنند. اما هر روایتی یه جور گفته است، اختلاف داره. همین اختلاف روایات منشأ شده اختلاف فتاوا. اون بزرگانی هم که قائلن که حکم مجازات محارب علت ترتیب است نه علت تخییر، اونام وقتی کیفیت ترتیب رو بیان میکنن اختلاف داره، هم روایات مختلف است در نقل کیفیت هم اقوال علما. و ما یه روایت که مجموع این مجازات رو تعیین بکنه نداریم، یه روایت که بگد قتل مال کجاست، نفی مال کجاست، قطع من خلاف مال کجاست، سلب مال کجا، یه روایت که همشو ترتیب رو بیان کنه نداریم. بعضیاش مورد قتل رو گفته، بعضیاش مورد نفی رو گفته، بعضیاش دو تا دیگه شو گفته، یه روایت که همشو گفته باشه نداریم. پس هم روایات مختلف در کیفیت ترتیب، هم اقوال علما مختلف، و روایات هم از نظر سند ضعیف، مگر این دو روایت. حالا این دو روایت رو میخونیم که از نظر سند لااقل اعتبار داره و اشکالی درش نیست، تا ببینیم نقل اقوال. عرض کنم که یکی روایت بله صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال، ببینید کیفیت رو بیان میکنه، بحث اصلا نیست که آیا در اینجا قالب تخییر بشیم یا ترتیب، اما خودش کیفیت رو بیان میکند، مفسر آیه میشه، یعنی آیه اینجور میخواد بگه که قطع و عرض کنم که نفی اینا هر کدام مورد خاص دارد. قال من شهر السلاح فی مصر من الامصار، کسی که در شهری از شهرها شهر سلاح بکند، اسلحه به دست بگیرد و به قصد اخافت الناس، فاقره مجروح کنه، یه افرادی رو بزنه مجروح بکنه، اقتص سمن زده، مثلا کسی رو دستشو پاشو شکسته مجروح کرده، خب قصاص میکنه، و نفی من تلک البلد، از بلدم نفیش میکنه. پس شهر از سلاح به قصد اخافت الناس و مجروح هم کرده، جرمش اینه، جنایتی که واقع شده اینه، امام فرمود این رو قصاص میکنن از اون جرحی که واقع ساخته، پس اون کاری به محارب بودن نداره، قصاص. و نفی من البلد، نفی بلد مال اینجاست، نفی بلدش میکنن. و من شهر، این یک، پس یه مورد نفیه، من شهر از سلاح فی مصر من الامصار و ضرب و اقر و اخذ المال، سه تا کار کرده، اسلحه به دست گرفته و اخافه کرده، این یک، دوم ضرب، ضرب و جرح کرده، زده افراد را کتک زده و مجروح هم کرده، و اقر، شهر سلاح، ضرب و جرح و اخذ مال، این سه تا، ولم یقتل، اما آدم نکشته. امام فرمود فهو محاربون، این محارب است، فجزاؤه جزاء المحارب. ببینید یه اشکال که تو این روایت هست این است که پس یعنی اولی محارب نبود، شهر السلاح و اقره، امام فرمود قصاصش میکنند و نفی بلد، فرض دوم رو که میفرماد که ضرب و اقر و اخذ المال، فهو محارب، این محارب است، این ازش استفاده میشه، اولی محارب نبوده، به حالی که اونم قطعا محاربه، سلاح به دست گرفته اومده اخافت و ناز کرده، افرادی هم مجروح کرده، اما مال نبرده، کسی هم نکشته، این اشکال تو روایت هست. فجزاؤه جزاء المحارب و امره الى الامام، که انشاء قتله و سلبه، اگر بخواد بکشد. یه اشکال دوم در روایت، قتله و سلبه، در حالتی گفتیم یا قتل است یا سلب، بکشندش و آویزانشن، یعنی جسدش رو آویزان کنن به دار بکشن، چون در قتله و سلبه. و ان شاء قطع یده و رجله، اینم یه مورد دیگه که اینم فرمود محارب است و در بیان مجازاتش هم یه اشکال هست که جمع کرده بین قطع و سلب. سوم، قال و ان ضرب و قتل و اخذ المال، هم کتک زده هم مال گرفته هم آدم کشته، فعل الامام ان یقطع یده الیمنا بالسرقه، امام دست راستشو بر خاطر سرقت قطع میکنه. ثم یدفع الى اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال، تحویلش میدن به اولیاء مقتول که برن مالی که سرقت کرده تو ازش بگیرن، اموال رو برگردونن. ثم یقتلونه، بعد بکشن اون رو. ببینید چه کار کرده بود این، ضربه و قتل و اخذ المال. امام فرمود که دست راستش رو قطع کنن برای سرقت. بحث ما این نیست، سرقت اینجا نیست، سرقت اون هستی گفتیم در خفا بره حد که حرز کند مالی رو بدزدد و وقت چهار تا انگشت قطع کنه، در حالتی اینجا در خفا نبوده، محاربه، اومده با زور با شمشیر با اسلحه اموال مردم رو غارت کردن بردن. فرمود علل امام ان یقطع یده الیمنا بالسرقه، اینم یه اشکال تو روایت. ثم یدفع الى اولیاء المقتول، که مال رو ازش بگیرن. ثم یقتلونه، بعد بکشن اون رو. پس اینم مورد دوم، باز روایتیه، ببینید اضطراب تو روایت است، ولو از نظر سند صحیح است اما دلالتش مضطرب. فرض اول رو که فرمود جداش کرد، دومی فرمود این محارب است، یعنی اولی محارب نیست، در یه فرض دوم جمع کرد بین قتل و سلب، در حالی قرآن ندارد که جنازه‌شو بعد به دار بزنید، یا بکشیدش یا به دارش بزنید، اونم یکی. اینم سوم که اگر مال برده برای خاطر بردن مال دست راستش قطع کنید. این قطع به سرقه مال اینجا نیست، اونجاییست که بره مخفیانه از حرز حد که حرز کنن، حرز رو بشکند بره مال بردارد دستش قطع میکنن. اینجا مجازات محارب است و قرآنم میگه قطع من خلاف، نه دست راستشو. در حالی که در فرض اول جرم اولشه، میگه هم دست راستشو هم پای چپشو قطع کنید. در سرقت در مورد اول دست راست، در مورد دوم پای چپ. اینجا هم مورد اول میگه هم قطع من خلاف بشه. بالاخره سه تا اشکال تا اینجا در روایت هست. قال، راوی میگه فقال ابو عبیده، ابو عبیده از امام سوال کرد ان افا ان اولیاء المقتول، امام فرمود تحویلش بدن، دستش رو قطع کنن برای خاطر سرقت، بعد تحویلش بدن به اولیاء مقتول که مال ازش برگردونن و بکشندش. میگه خب اگر اونا مال ازش پس گرفتن و عفوش بکنن نکشندش، این چجوره؟ ان افا انه اولیاء المقتول قال، فقال ابو جعفر علیه السلام ان افا انه کان علل امام ان یقتله، چون آدم کشته و محاربه، ولو اولیاء مقتول عفوش بکنن اونا حق قصاص خودشونو گذاشتن. اما حد محارب باید در بارش اجرا بشد که اون قتله. پس اگر اونام عفو کردن کان علی امام ان یقتله لانه قد حارب محاربه کرده و قتل و سرق، هم اخافت و ناز کرده، هم آدم کشته، هم سرقت کرده، پس نباید عفوش کنه. قال فقال ابو عبیده، باز یه سوال دیگه، ارائید ان اراد اولیاء المقتول ان یأخذوا منه الدیه و یدعونه. اول پرسید اگر عفوش کنن چجوره؟ امام فرمود نه، باید امام او رو بکشد. میگه اگر اونا بخوان دیه بگیرن، میگن ما نمی کشیم، دیه میگیریم، رهاش میکنیم، میتونن دیه بگیرن؟ عرض کنم که و یدعونه علهم ذلک، میتونن دیه بگیرند و آزادش کنن؟ فرمود لا علیه القتل، حد محارب که قتله باید برش اجرا بشه. این یک روایت از نظر سند صحیح هست، ولی کیفیت رو اونی که ما میخواییم که قتل مال کجاست، قطع من خلاف مال کجاست، نفی بلد، اصلا متعرض نف نشد تو این روایت. پس روایت جامع نیست، ولو بیان کیفیت میکند. این یه روایت. روایت دوم که باز تعبیر میکنن صحیحه، علی ابن حسان عن ابی جعفر علیه السلام قال من حارب الله و اخذ المال، کسی که محاربه بکنه، شمشیر به دست بگیره برای اخافه مردم و اخذ المال، مال بگیرد، آدم نکشته، ضرب و جرح نکرده، عرض کنم که فقط مال گرفته، بله، من حارب الله، بله، و اخذ المال و قتل، هر دو، هم مال برده هم آدم کشته، کان علیه ان یقتل او یسلب. امام اینجا لازم است یا بکشد او را یا به دار بکشد. خب یکی از این دو تاست، یا بکشد همجوری قرآن فرمود، اما اینجا اخذ مالم داشت، هم آدم کشته هم اخذ مال، امام فرمود فقط قتل، یا بکشد یا به دار بزن. و من حارب فقتل ولم یأخذ المال، اگر چنون چه محاربه کرده، شمشیر دست گرفته و اخافت و ناس و آدم کشته، ولم یأخذ المال، مال نگرفته، پس یک محاربی است که تشهیر سلاح کرده و اخافت و ناس داره و فقط آدم کشته، کان علیه ان یقتل ولا یسلب، اینجا سلب دیگه نیست، فقط قتله، به کیفیت کشتن، نه به کیفیت بدار آویخت، بکشن اون رو. و من حارب و اخذ المال ولم یقتل، محاربه دارد، آدمم نکشته ولی مال برده، کان علیه ان تقطع یده و رجله من خلاف، مال برده آدم نکشته فقط قطع من خلاف. و من حارب ولم یأخذ المال ولم یقتل، فقط اومده اخافت و ناز کرده، نه مال برده نه آدم کشته، کان علیه ان یونفا، نفی بلدش میکنن. توجه فرمودین. ثم استثنا عز وجل، حالا زیل آیه رو میفرماد امام که خداوند استثنا کرده، الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، یعنی یتوبوا، حالا اونو بعد میگیم که اگر توبه کرد باید چه بشه. خب این روایت از نظر سند بعضی اشکال کرده، میگن صحیح نیست، چرا؟ به جهت علی ابن حسان، این مشترک بین دو نفره، یک علی ابن حسانی هست که هاشمی است، اون ضعیفه، یه علی ابن حسانی هست که عرض کنم که واسطی است، اون ضعیف، اون ثقه است. اگر علی ابن حسان واسطی باشد مورد وثوق است، اما اگر علی ابن حسان هاشمی باشد ضعیف است و اینجا معلوم نیست کدوم. پس فقط علی ابن حسان عرض کنم که ان ابی جعفر کدومه معلوم نیست. خب روایتی که یه راویش مشترک بین ضعیف و ثقه باشه نمیشه بهش اعتماد کرد. این گفته شده است که پس روایت از نظر سند ضعیف. ولی این رو بعضی از این جهت میگن ما میتونیم با قرائن بفهمیم کدومه. این روایت رو در وسائلی که نقل میکنه میگه ان علی ابن ابراهیم فی تفسیره، علی ابن ابراهیم در تفسیرش، علی ابن ابراهیم قمی در تفسیری که دارد او نقل میکنه این روایت. و علی ابن ابراهیم از کسانی است که در اول کتابش عرض کنم که تصریح میکنه که روایاتی که من در این کتاب نقل میکنم همه روایاتی است که از ثقه نقل میکنم، من هیچ روایتی رو از غیر ثقه نقل نمیکنم. خب اگر اینجور باشه، چون این روایت رو در تفسیرش نقل کرده، معلوم شد پس از اون عرض کنم که علی ابن حسان واسطی نقل میکنن که ثقه است. این قرینه رو میگیریم که علی ابن ابراهیم این روایت نقل کرده و میگه من هر روایت نقل کنم از ثقه نقل میکنم، پس معلوم میشه ایشون تشخیص داده است که علی ابن حسان مورد ثقه است که اون واسطی باشد. با این قرینه بگیم پس از نظر سند اعتبار داره، مورد اعتماد است. ولی باز متنش اضطراب داشت. این دو تا روایت دیدیم که هم از نظر متن اضطراب داره، هم از نظر بیان کیفیت اشکالاتی توش هست. جمع کرده بین سلب اون رو تا اول، سلب و قطع که یقتل و یسلب، این اشکالاتی گفتیم توجه فرمودیم. از طرفی عرض کنم که اقوالی هم که بله، حالا اون روایاتی هم که باز خودتون مراجعه کنید دیگه، ما اون روایات رو نخونیم، در همون باب یک از ابواب حد محارب روایات متعدد دیگری هم هست که همین ترتیب رو نقل میکنن. عرض کردیم هر کدامشون یه کیفیت خاصی ها میگن، مشترک نیست. یه روایت هم که همش رو بگه به نحو ترتیب نیست. و از طرفی این روایات عرض کنم که از نظر سند همشون ضعیفن، یا مرسل است یا راویش مورد اعتماد نیست. فقط همین دو تا روایت رو داریم که این دو روایت از نظر سند صحیح هست اما اضطراب متن داره. پس این روایاتی که آیون قول دوم بهش تمسک میکنن روایات مورد اعتماد نیست، به خلاف قول اول که تخییر گفت دو تا روایت بود از نظر سند صحیحه، از نظر دلالت تام، که فرمود این ذالک الامام، اختیارش با امام است، هر کدام رو میخواد انتخاب بکند. اشکالی که آیون کردن به این روایت، به آیه، این بود که ما قرینه قطعیه داریم برای این که نمیتوند بین این چهار چیز عرض کنم که اختیار باشد. اینم جوابش این است که اولا ظاهر آیه تخییر است و ما نمیتونیم رفعیت ازش بکنیم از ظاهر مگر با دلیل. اینی که شما میگید اینا با هم متعادل نیستن، ما هم که غالب تخییریم نمیگیم قاضی مخیر است هرچه دلش میخواد، اینه که نمیگیم، میگیم بر اساس مساله. اگر یه جایی قاضی دیده است که یه جمعی اومدن اسلحه به دست حمله کردن به یه گروه، یک منطقه وسیعی رو ناامن کردن. ناامن شدید، اخافت الناس، ولی نه آدم کشتن، نه مال بردن، نه ضرب و جر کردن، ولی اخافت الناس کرده شدید. حالا یه محظوری پیش اومد که نتونستن، موفق نشدن آدم بکشن یا مال ببرن، و قاضی احتمال میداد اینا اگر مثلا یه سال تبعیدش بکنیم فردا دوباره بر میگرده همین بازی رو در میاره. اینجا قاضی اختیار کند، انتخاب کند قتل را، بگه بکشیدش، اشکال داره؟ آدم نکشته، مالم نبرده، ولی قاضی انتخاب میکند قتل را. چرا؟ بر اساس مصالح. میبیند اینا یه گروه خطرناکی هستن. حالا دو نفرن، سه نفرن، هرچه، اگر رهاشون کنه فردا دوباره همین کار رو با شدت بالاتر عمل میکنن. نه استظهار میکنه، نه احتمال. با قرائن براش روشن میشه که آدم خطرناکی است. توجه فرمودین؟ کیفیت مثلا اون حملشون و دستبندی گروهشون نشون میده یه گروه خطرناکیه. اگر اینا رو حکم بده تبعید برند و بعد برگردن دوباره کاراشون انجام بدن، قاضی براش اطمینان حاصل میشه. بر اساس مصالح حفظ امنیت حکم قتل میده. چشکار داره؟ نه کشتند، نه مال بردند، اما مصلحت اینجور اقتضا میکنه. یه جام به عکسشه، اومدن قتل و غارت هم کردن، اخافم کردن، اما قاضی وضع اینا رو جور میداد که پشیمان شدن، نادمن از کار خودشون. اگر اینجا بخواد مجازات شدید بکنه شاید نتیجه به عکس بده، اینجا حکم به قتل نمیده. پس بگیم اختیار با قاضی است، اما نه هرچی دلش میخواد که شما بگید اختیار به این چهار تا مثلا قطعی است که نمیتوند اختیار باشد بین قتل یا تبعید. نه خیر، بر اساس مصالح کار میکنه. اگر بنا شد بر اساس مصالح اختیار رو بدیم به قاضی. پس ما میگیم اقوا این است که اختیار با قاضی است. توجه فرمونید ظاهر آیه همینه. تنها اشکالی که شما میکنید میگید اختیار بین چهار چیزی که با هم مناسبت نداره درست نیست. میگیم نه خیر، چون بر اساس مصالح میگیم، نه بر اساس دلخواه. قرینه این هم همون روایتی برید است که دیروز خوندیم. در روایت برید که دیروز خوندیم اول امام فرمود که مفوضون ذالکه الی الامام، این اختیارش با امام است. قاراوی سوال کرد که آقا یعنی مفوضون الی، این که میگید ذالک امام علل امام یعنی تفویض میشه به او؟ امام فرمود نه، این که یعنی هر کار دلش میخواد بکنه. توجه فرمودی؟ بلکه بر اساس مصالح. فرمود نه، مفوضه به او نیست. مرحوم مجلسی صریحا اونجا این مطلب رو بیان میکند که مراد از این که امام فرمود عرض کنم که چیز نیست، مفوض الیه نیست، معنیش نیست که یعنی به طور دلخواه در اختیار اون نمیذاریم، یعنی بر اساس مصالح باید عمل بکنه. بله، حالا اون یه بحث دیگری، حالا قاضی خب بله دیگه، ما قاضی ها واجد شرایط میدونیم دیگه. توجه فرمودین؟ بنابراین پس اینم یه مطلب. حالا اقوال علما رو هم نقل میکنیم که ببینیم اقوال علما هم که به استناد این روایات قالب تخییر هستن، قالب ترتیبن، اونا مختلفن. نمیتونیم دو تاشون رو با هم قو اقوالشون رو در ترتیب کنار هم بزنیم بگیم مساوی هم فتوا دادن. اونم نشه در جلسه بعد اقوال علما رو هم بعدش نقل میکنیم که خلاصه هم روایاتش اختلاف دارد، هم اقوال، نقل اقوالی که استنباط از روایات هست اختلاف دارد، هم روایات از نظر سند ضعیفه. و صلی الله علی سیدنا محمد.